ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اتحادیه اروپا بر انجام تحقیقات پیرامون اعدام نوید افکاری تاکید کرد. آمار ابتلای روزانه به کرونا در ایران همچنان بیش از 4000 تن است. حسن روحانی درباره حضور نیروهای خارجی در جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان هشدار داد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه بار دیگر اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی را محکوم کرد و از ایران خواست در این زمینه تحقیق کند و مسببین شکنجه و اعدام نوید افکاری را مورد بازخواست قرار دهد. او به وضعیت نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر در زندان هم اشاره کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی یا دست کم دسترسی آنان به امکانات دارویی و پزشکی شد. آقای بورل همچنین گفت که اتحادیه اروپا درباره بازداشت خودسرانه افراد دو تابعیتی در ایران بیکار ننشسته است. او تاکید کرد که نباید افراد به عنوان گروگان مورد استفاده قرار گیرند و دولت ایران را به دست برداشتن از این سیاست فراخواند. بر اساس آمار روزانه‌ای که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام می‌کند، میزان ابتلا به کرونا همچنان بیش از 4000 تن است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه همچنین درباره مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران گفت:
طی 24 ساعت گذشته 239 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 27658 نفر رسیدن.
این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی روند سعودی به خود گرفته که به گفته مقام‌های بیمارستانی در ایران تخت خالی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه وجود ندارد. همچنین علارغم هشدارها، گزارش‌ها حاکی از افزایش سفرها در آستانه تعطیلات اربعین است. سیما لاری در سخنان روز چهارشنبه خود بار دیگر از مردم خواست از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. حسن روحانی روز سه‌شنبه با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای حل مناقشه در منطقه ناگورنو-قره‌باغ از آنچه به خطر افتادن امنیت منطقه توسط گروه‌های تروریستی به ویژه در مرزهای شمالی نامید، ابراز نگرانی کرد.
امروز اگر بنا باشه یه عده‌ای به بهانه‌هایی بخوان یه عده تروریست رو از سوریه و جاهای دیگه بردارن بیارن منتقل بکنن به نقاطی که نزدیک مرزهای ماست، این غیر قابل قبوله.
پیشتر ارمنستان ترکیه را متهم کرده بود که نیروهای مورد حمایت خود را از سوریه برای نبرد به جمهوری آذربایجان منتقل کرده است. رئیس جمهوری ایران به الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان گفت همانگونه که جنگ برای جمهوری اسلامی قابل قبول نیست، اشغال نیز قابل پذیرش نخواهد بود. در روزهای اخیر برخلاف رویکرد معمول تهران، حمایت‌های واضحی از جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ ابراز شده است. جایگاه گذرنامه ایران نزدیک به قعر جدول گذرنامه‌های جهان قرار گرفت. بر اساس گزارش جدید وبسایت پاسپورت ایندکس، اعتبار گذرنامه ایران مشترکاً با گذرنامه سرزمین‌های فلسطینی تنها از کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، سومالی و یمن بیشتر است. عراق در قعر این جدول جای دارد. در میان 193 کشور و 6 سرزمین در جهان، گذرنامه نیوزیلند در جایگاه نخست قرار دارد و 8 کشور از جمله آلمان، اتریش، سوئیس، ژاپن و کره جنوبی مشترکاً در جایگاه دوم قرار دارند و گذرنامه آمریکا در رده 21 جای گرفته است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال باشه.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ادامه جنجال بر سر موضع دولت در برابر دیدار رئیس مجلس از بیماران مبتلا به کرونا، محمد سعید احدیان دستیار رسانه‌ای محمد باقر قالیباف ساعاتی پس از توییت معاون ارتباطات حسن روحانی به انتقادها در این زمینه واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد سعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی توییتری با انتشار فیلم از سخنان آیت الله بهشتی خواستار بازگشت به دوره‌ای شد که رئیس جمهوری در خط مقدم جبهه بود. طی گفتگویی که ساعتی پیش با حمید آصفی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن تهران داشتم، ابتدا نظر وی را درباره دلیل ادامه این جدل لفظی پرسیدم. حمید آصفی:
نگاه مدیریتی، اختلاف مدیریتی بین تیم بروکرات‌های دولتی به رهبری آقای روحانی و آقای قالیباف و جناح آقای رئیسی که اینها دنبال نیروهای وسوگرا و دنبال دولت جوان هستند، این اختلافی است که از دو رویکرد مدیریتی در جمهوری اسلامی برخواسته میشه. یه رویکرد که از کردن بروکرات‌های دولتی هستند که اونها سعی میکنن علارغم فساد و رانتی هم که دارن در زمین کارشناسی‌های فنی سیاست گذاری بکنن، اونجا میخوان به شکل جهادی به زعم خودشون، چون به دنبال این هستن که دولت جوان حزب اللهی و انقلابی تشکیل بدن. این اختلافات الان بالا گرفته. بهانه این نشست سران سه قوه هم که آقای روحانی بر همش زده، به نظر من مسئله کرونا نیست، مسئله حفظ فاصله گذاری اجتماعی نیست، بلکه اختلاف از دو دیدگاه است که در مواجهه و برخورد با این بحرانی که کشور رو فرا گرفته.
خب همونطور که میدونید یه مقدار الان اختلافی که بین این دو نفر پیش اومد انتقال پیدا کرد به دستیاران و معاونینشون، ولی به هر حال آقای قالیباف نکته‌ای رو که مطرح کرده این هستش که از خودش دفاع کرده و گفته این حرکتش به خاطر دلگرمی دادن به کادر درمانی بوده. به نظر شما این حرف آقای قالیباف رو میتونیم بپذیریم؟
ببینید، این حرکت آقای قالیباف اسمش گذاشته یک حرکت خودجوش و آنی و فی‌البداهه و سرزده، در حالی که اینجوری نبوده. یعنی در اون بیمارستان که ایشون رفته سرکشی کرده، از بعد تمام نیروهای بصری، نیروهای تصویری، نیروهای سراسیم اونجا جمع‌آوری کردی که از ایشون گزارش عکس و فیلم بگیرن و به اضافه سایت ها و خبرگزاری های خود اصولگرا. یعنی حرکت کاملا نمایشی بود، یه حرکت سرزده برای بررسی مشکلات جامعه نبود. این یه مسئله ایست که به نظر من بیشتر میخواد حالت عوام فریبی و یک تمرین دستگرمی برای ریاست جمهوری سال آینده که یکی از گزینه‌ها ظاهراً ایشون هست.
گفتگویی بود با حمید آصفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن تهران.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرم و بارها من رو با چشم خودم دیدم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
جان می‌خورم که پشیمون میشم و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم، همون کاملاً بی‌گناه.
نصرت الله وحدت، بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران، شامگاه سه‌شنبه در 95 سالگی در تهران درگذشت. وحدت در بیش از 40 فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخته و بیش از نیمی از فیلمهایش را کارگردانی کرده بود. گزارشی از کیانوش فرید.
نصرت الله وحدت، هنرپیشه تئاتر و سینمای ایران، روز سه‌شنبه 15 مهر ماه پس از سالها سکوت و خانه نشینی در سن 95 سالگی نقاب در خاک کشید. او که از مشهورترین هنرپیشه‌های سینمای کمدی پیش از انقلاب بود، زندگی حرفه‌ای خودش را در سن 18 سالگی در صحنه‌های تئاتر اصفهان شروع کرد و از پایه‌گذاران تئاتر اصفهان شد. بعدا اما راهی تهران شد و به سینمای کمدی ایران راه پیدا کرد. او بیش از 40 سال خاک صحنه را خورد، خودش تهیه کننده بود، کارگردان بود و بازیگر. اما در سال 57 بعد از انقلاب به اجبار خانه نشین شد و تعهد داد که هرگز در ایران به عنوان هنرمند زندگی نکند. همه این سالها سکوت کرد و تنها چند باری در تک و توک مصاحبه‌هایش گفت تمام آن ایام خاطره شد. مگر می شود دلتنگ نبود؟ آرزو داشت یک ساعت، یک دقیقه، ولو یک ثانیه روی صحنه برود، اما حالا برای همیشه با آرزویش از صحنه زندگی رفت. سهراب سلیمی، نویسنده و کارگردان تئاتر، در گفتگوی با رادیو فردا درباره سینمای کمدی وحدت گفت:
کسی بودش که به اعتقاد من بیش از 50 سال جامعه هنری سینما را به خصوص در ژانر کمدی تأثیرات بالقوه، تأثیرگذار و میشه گفت مخاطبان خودش رو کاملا رضایت بخش از سینما بیرون فرستاد. واقعا بخوایم یک بار دیگه سینمای ایران رو مرور بکنیم، اشخاص مثل وحدت واقعا میشه گفت جز نادر اشخاصی هستن که تأثیراتشون رو همچنان میتونیم با نوع به اصطلاح نگاه هم انسانیش، نوع نگاه هنرمندانه، هوشمندانه و رابطه مستقیمش رو با مخاطب به سادگی نمیشه کتمان کرد.
نصرت الله وحدت در جوانی در دوران دبیرستان با رضا ارحام صدر آشنا شد. به گفته خودش تارزان بازی می کردند و به چارلی چاپین شلی می گفتند و مدام ادای او را در می آوردند. تا سرانجام با دیدن یک آگهی سر از تئاتر فرهمند در آوردند و برای اینکه هنرجوی این تئاتر شوند نقش خلیفه و میرزا بنویس را بازی کردند. او درباره این اجرا گفته است: حین اجرا برای تماشاچیان باید یک نفر با الاغش وارد صحنه میشد. او هم برای مرد و هم برای الاغش تعظیم کرد و سالن از خنده منفجر شد. بعدها وحدت سالها در سینمای کمدی ایران درخشید، نسلهای مختلفی با فیلمهایش زندگی کردند، خاطره ساختند، خندیدند و به گفته خودش از خنده منفجر شدند. آقای سلیمی علاوه بر بخش تأثیرگذار و مفرح سینمای کمدی، به بخش تأسف برانگیز زندگی او در انزوا نیز اشاره کرد.
بخش دیگه بخش در واقع میشه گفتش که تأسفه. تأسف در این استش که این هنرمند و امثال هنرمندانی مثل وحدت رو ما باید شاهد باشیم که بعد از انقلاب متأسفانه به انزوا برن و حسرت اینه داشته باشن که حتی زمانی که بزرگداشتش در تالار وحدت انجام گرفت از طرف انجمن بازیگران خانه تئاتر، حسرت اینه داشت با توجه به اینکه تمام پروبال این مرد شریف و مرد در واقع مفرح و روح افزا رو گرفتن و به بالای صحنه آوردن، آرزوش و انتظارش این بودش که فرصتی پیش بیاد باز یک بار دیگه در مقابل مخاطب خودش هنرنمایی کنه و دل اونها رو شاد کنه. با همه این تفاصیل من معتقدم امثال وحدت رو در جایگاه تاریخی آثار کمدی قطعا ثبت خواهد شد و نوع ژانر ایشون از هنر در واقع میشه گفت صحنه‌اش از اصفهان تا سینمای ایران کسی نمیتونه به این سادگی فراموش کنه و به راحت ترین شکلی میخوام بگم که تأسف فراوان در این هستش که این هنرمندان در اوج پختگی و شایستگی 40 سال بعد از انقلاب رو در رکود، جمود و انزوا به سر ببرن.
نصرت الله وحدت در طول فعالیتش در 43 فیلم نقش آفرینی کرد و در سال 43 برای فیلم عروس فرنگی جایزه دلفین طلایی جشنواره آسیایی را به خود اختصاص داد.
تازه یه سال یه دختر استخوندار یا نونزدش کردم. انشاءالله شب عروسی واسه احمدتون کارت دعوتتون میفرستم، هم بدون آدرس. آخه از این شوفر تاکسی نه توقع داشته باشید که بتونه همه شما رو دعوت کنه. پولش از کجا بیارم؟ به خدا از اون سفیده صبح که همه تو خواب خوش جفتک چاکش میندازید، ما به شراب میدویم تا آخرش از دنبال مسافر. تازه واسه اون صافی چقدر میمونه خجالت کشم بگم. باور نمیکنید 2 ساعت وقت عزیزتون تلف کنید بیاد دنبال من، ببین واسه لقمه نون و بوغلمو ببخشه یه لقمه نون و پنیر چه خون جگری باید بخوریم. موافقید؟ بزن بریم.
بخشی از صدای فیلم عروس فرنگی را با هنرنمایی نصرت الله وحدت میشنیدید. یک اصفهانی در نیویورک، شوهر جونم عاشق شده، کی دست گل به آب داده، زبون بسته، آسمون جل، مشکل آقای اعتماد و دختر صراحی از جمله آثار ماندگار او هستند.
گزارشی بود از کیانوش فرید درباره زنده یاد نصرت الله وحدت، بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.